در کربلا در غزه باشه.
خب عرضم به حضور شما که به هر حال ما چند سالیه و به ویژه امسال که داریم میبینیم که حرکت‌های خودجوشی از سمت زائران و آحاد مردم و شیعیان داره شکل میگیره در این کنگره عظیم و در این راهپیمایی بیبدیل، و عرضم به حضور شما که خود مردم و زائران حضرت ابوعبدالله کم کم به این رسیدن که به هر حال زمان بیتفاوتی گذشته و زمان عرضم به حضور شما که اقدام عملی و عرضم به حضور شما که ادای تکلیف در خصوص بحث مسجد الاقصا و بحث قدس و مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی هستش. این ندای درونی تمام زائران حضرت ابوعبدالله هستش که به نوعی به این اشکالی که داریم میبینیم تبلور پیدا میکنه، که فقط در خود کربلا هم نبوده، از مرز خسروی گرفته و دیگر مرزهای دیگه هم که اخباری که میشنویم میبینیم که این به اصطلاح بنرها و پارچه ها و دستنوشته ها و اینها اکثرا داره همین رو به ما گوشزد میکنه که مردم به این رسیدن که زمان اقدام عملی هستش. و چه نیکو و خوب هم حضرت امام خردمندانه این رو برای ما ترسیم کردن که راه قدس از کربلا میگذرد، و این واقعا هم یک پیاده روی اربعین، یک پیاده روی زیارت ساده نیستش، چیزی که ما در مرام و مشی حضرت امام میبینیم و عمق دید اون عزیز سفر کرده میبینیم، این هستش که این رو واقعا به شکلی خواستن یه تمرینی باشه این زیارت برای رهایی قدس در واقع، که با تحمل سختی ها و مشکلات زائرین خودشون رو آماده بکنن برای مبارزه با ظلم و ستم اصلی و دشمن اصلی زمانه ما که همانا صهیونیست ها باشن. و عرضم به حضور شما که این اعلام آمادگی کاملا الان در جای جای جهان اسلام و به ویژه در کنگره عظیم شیعیان حضرت ابوعبدالله در راهپیمایی بزرگ اربعین کاملا نمود پیدا کرده، و خب امسال میبینیم که با شعار کربلا طریق الاقصا زائران به استقبال این همایش عظیم رفتن و یه پیام سیاسی هم داره به جهانیان و به ویژه به صهیونیست‌ها که به هر حال لشکریان حضرت ابوعبدالله در زمانه ما که همین زائرین اربعین باشن به نوعی آمادگی دارن که به هر حال از اون مسیر حالا یه مقدار اون برتر برن و قدس رو آزاد بکنن، و این از جهتی هم یک نوع آمادگی هستش و لبیکی هستش به ندای فرزند امام حسین حضرت بقیت الله الاعظم که آماده هر نوع جانفشانی در پای رکاب ایشون در مقابله با صهیونیسم بین الملل هستند، که انشالله امید داریم که به زودی زودی این اتفاق بیفته و کاملا پیاده روی اربعین شکل شمایل سیاسی تری و روز به روز مهمتری داره به خودش میگیره، و اینجاست که ما داریم بیشتر متوجه میشیم با عمق دید بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که چه نیکو به این قضیه پرداخت و چه خوب ترسیم کرد این بحث رو، و هر روز که و هر سال که میگذره ما به اهمیت این موضوع بیشتر پی میبریم.
جناب جوانشیر، این موضوعی که راجب بیت المقدس و این یادمانی که حالا آماده شده در کربلا، از این پویش که بگذاریم، پویشی در ایران را افتاد با چفیه می آییم که خیلی هم تاثیرگذار بود، که هر که میتونه برای حضور در پیاده روی اربعین برای رفتن به کربلا حتما با خودش یک چفیه فلسطینی یا یک پرچم فلسطین رو همراه ببره، و خیلی از زائران عزیزمون حتی از کشورهای دیگر هم من از طریق قاب سیما دیدم خیلی ها با پرچم فلسطین اومدن، و این بسیار از لحاظ بعد رسانه‌ای چقدر تأثیر گذار بوده و هست.
بله، این عرضم به حضور شما که هر زائری که میبینید خودش یک به اصطلاح حالا یا پرچمی یا شفیعی یا به هر حال یه نمادی از فلسطین و مقاومت رو با خودش داره و شعار اصلی زائران هم و توجه اصلی زائران هم به بحث آزادسازی مسجد الاقصی و مقابله با صهیونیسم بین الملل هستش و تو کارهای تبیینی هم که داریم میبینیم به شکل کارهای فرهنگی در طی مسیر انجام میشه، بیشترین توجه به بحث دغدغه اصلی جهان اسلام که آزادسازی قدس شریف هستش میشه گفت نگاه ها معطوف شده و انشالله به این حرکت عظیم ما بسیار نزدیک هستیم. ما تمام زمینه هاش رو و تمام حالا شرایطی که به لحاظ آمادگی درونی باید ایجاد می شد رو در بین مسلمین داریم می بینیم و انشالله به اون اقدام عملی هم بسیار نزدیک هستیم.
البته رسانه های غربی که حتی خیلیشون حضور دارن، تصویربردارانشون، عکاسانشون و خبرنگارانشون در این همایش بزرگ اربعین، امانتدارای خوبی نیستند و به خوبی منعکس نمی کنند این همایش و این راهپیمایی عظیم رو، که دلیل هم داره که خب دلیلش هم واضحه، اینها نمیتونن تصور کنن که یک همچین اتفاقی هر سال نو میشه و بر طبق شرایط روزانه و سیاسی اون دوران خودش که حالا ما شرایط غزه رو داریم که بسیار شرایط حادی هم هست، این رو بتونن منعکس کنن در سطح جهان.
بله، من اینم عرض کنم که خب به هر حال این راهپیمایی اربعین نماد اسلام سیاسیه، نماد عینی شعارهای حضرت امامه که امروز داره به واقعیت نزدیک میشه و تحقق عینی پیدا کرده و الان داریم میبینیم که این جمعیت عظیمی که اصلا در قاب تصاویر نمی گنجه نکاسش و همونطور که خوبی هم اشاره کردید غربی ها و رسانه هاشون هم به شدت وحشت دارن از این موجی که در جهان ایجاد شده، اینها دیگه متوجه شدن که این جمعیت چند ده میلیونی عظیم شیعه کافیه که یک مقداری راه خودشونو کج بکنن و از اون طرف به سمت مسجد الاقصی حرکت بکنن و به تعبیر حضرت امام کافیه که هر کدومشون یک سطل آب بزنند و نیاز به جنگ هم نداره، اسرائیل رو کاملا آب خواهد برد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب جوانشیر.
ممنون از شما،
انشالله حضوری ببینیمتون. زنده باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای. شما شنونده برنامه رویداد هستید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
گفتگو میکنم با جناب آقای سید جلیل میر محمدی میبودی، عضو هیئت رئیسه مجلس. قربان سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، هموطنان عزیزم، آرزوی سلامتی برای همه دارم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم جناب آقای میر محمدی، امروز بالاخره چهارشنبه هست و روزیه که خب مجلس هم وعده داده بود که امروز آخرین روز تایید صلاحیت مجلس باشه. با پایان دوره تایید صلاحیت مجلس به وزرای پیشنهادی آقای دکتر پزشکیان، اکنون چه مسیری پیش روی دولت خواهد بود و آغازی به کار رسمی دولت، آغاز این حرکت دولت که کارش رو رسما شروع کنه، از چه زمانی میتونه صورت بگیره؟
من با اجازه شما ابتدا فرمایش شما رو اصلاح کنم. امروز روز پایانی بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی جناب دکتر پزشکیان بود. تایید صلاحیت جای دیگه انجام میشه.
من عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خدمت رو عرض کنم که الحمدلله امروز خب آخرین نفر از وزرای پیشنهادی که وزیر ورزش و جوانان بود، الحمدلله موافقین و مخالفین صحبت کردن و پرونده بررسی به اصطلاح برنامه های وزرای پیشنهادی بسته شد. ما بعد از ظهر حدودای ساعت 2 بعد از ظهر انشالله صحبت های جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور رو خواهیم داشت که آخرین دفاع رو از برنامه های خودشون و همچنین آخرین دفاع رو از برنامه های وزرا خواهم داشت و در نهایت رأی گیری جداگانه از برای هر کدوم از وزرا ان شاء الله اتفاق خواهد افتاد. بعد از اینکه رأی گیری به اتمام رسید، خب شاکله دولت مشخص میشه. اون چیزی که من از صحن مجلس حالا تقریبا برآورد خودم و تحلیل خودم هست، بخش قابل توجهی از وزرای پیشنهادی ان شاءالله رأی خواهند آورد و انتظار این هست که جناب دکتر پزشکان که به صراحت قول دادن که اجرایی و عملیاتی شدن برنامه پیشرفت هفتم، توسعه هفتم رو، برنامه مثلا پیشرفت هفتم رو در دستور کار خودشون میگذارن و همچنین اسناد ابلاغی بالادستی توسط مقام معظم رهبری رو، این انتظار وجود داره که برنامه هایی هم که وزرا پیشنهاد دادن و بخش قابل توجهش انطباق با این دو تا برنامه داشت، یعنی هم با اسناد هم با برنامه هفتم پیشرفت، امیدواریم که انشالله خدا توفیق بهشون بده بتونن این وعده رو عملیاتی کنن و بخش قابل توجهی از این دغدغه‌هایی که مردم عزیز دارن و نمایندگان محترم داشتن در حوزه‌های معیشتی، در حوزه اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های صنعت، معدن و آب، برق و همه این موارد دیگه، انشالله در یک برهه کوتاه مدت انشالله شاهد عملیاتی شدنش باشیم به فضل خدا.
جناب آقای امیر محمدی، آغاز به کار رسمی دولت از چه تاریخی میتونه باشه؟
دقیقاً از همین امروز، پس از اتمام رأی اعتماد نمایندگان مجلس، به محضی که رأی اعتماد به اصطلاح از طریق مجلس شورای اسلامی قرائت شد، اون دست از وزرایی که رأی اعتماد گرفتن رو از همین امروز کارشون شروع خواهد شد و مواردی هم که احیانا اگر رأی نیاورند توسط ریاست محترم جمهور حکم سرپرستی برای یک فردی زده میشه و رئیس جمهور وقت داره تا 3 ماه اون وزیری که موفق به رأی کسر اعتماد نشده وزیر جایگزین رو معرفی بکنه که مجلس هم دوباره برنامه های اون فرد جدید رو بررسی بکنه و موافقت یا مخالفت خودش رو باش اعلام بکنه در وسط اعتماد.
پس دقیقا از امروز کار شروع میشه رسما.
پس از اعلام رأی اعتماد توسط مجلس کار وزرا شروع میشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب آقای میرمان.
ممنونم از محبت شما.
زنده باشید.
خداحافظ.
گفتگو کردم با سید جلیل میر محمدی میبودی، عضو هیئت رئیسه مجلس. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. گفتگو میکنم با جناب آقای سید محمد رضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر. آقای موسوی فرد سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. مجری توانمند و همکاران عزیزتون، با سلام خدمت شما بینندگان، شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب موسوی فرد، با توجه به اینکه امروز در تقویم روز جهانی یادبود و گرامی داشت قربانیان تروریست هست، چگونه دنیا میبایست در برابر جنایت‌های تروریستی مقابله کنه؟ و بخش بعدی سوال من هم اینه که به طور جدی ساختارهای اساسی مقابله با این عمل ضد انسانی رو ایجاد کنه.
بنده هم به نوبه خودم 31 مرداد ماه برابر با 31 آگوست 2024 که روز جهانی قربانیان تروریسم رو گرامی می‌دارم ابتداءً، و اگر اجازه بدید در پاسخ به سوال شما من به یک تاریخچه از این روز در اقدامات سازمان ملل اشاره کنم و به سوال شما پاسخ بدم. ببینید، سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازنگری شده خودش در 22 ژوئن 2023 قطعنامه‌ای رو به تصویب رسون که حمایت از قربانیان تروریست به خصوص زنان و کودکان رو به اصطلاح در دستور کار خودش قرار داد و بعد از اون این قطعنامه حاصل اقدامات قبلی بود که سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص رفت سازمان ملل متحد انجام داد. من باب مثال اگر بخوایم به تاریخچه بیشتری از این اشاره بکنیم، مثلا در 22 در شهریور ماه 401 که همون سال 2022 بود، قطعنامه‌ای در سازمان ملل شکل گرفت و بر اساس اون آنتونیو گوترش مأمور شد که بحث ساختارسازی از قربانیان حوادث تروریستی رو به اصطلاح در دستور کار سازمان ملل قرار بده و در رأس اون دفتر مبارزه با اقدامات تروریستی سازمان ملل این اقدامات رو راهبری کرد. اما در پاسخ به سوال شما سرور گران قد باید عرض بکنم ساختاری که الان در دنیا برای این وجود داره بر اساس اون اقدامات تروریستی بود که حالا در سال 2001 شکل گرفت و استانداردهای دوگانه‌ای که از همون زمان از تروریسم و قربانیان تروریسم شکل گرفت. این که بعضی مواقع ما می‌بینیم که بعضی از کشورها بخصوص قدرت‌های بزرگ میان که میگن فلانی قربانی تروریسم است، این قربانی تروریسم نیست. ولی ساختارهایی که اکنون در دنیا وجود داره، حالا به نظر من با توجه به مطالعاتی که داشتم، ساختارهایی است که کاملا رویکردهای سیاسی داره. مثل همین اقداماتی که الان اسرائیل در غزه داره انجام میده در قالب تروریسم دولتی که میبینیم هیچ گونه نهاد سازمان ملل متحد اینو محکوم نمیکنه و یا به عنوان یک فرآیند عادی جنگی تلقی میکنه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این به طور جدی این ساختارهای اساسی مقابله با این عمل ضد انسانی چگونه میتونه باشه؟
ببینید همونطوری که در عرایزم اگر دقت کرده باشید ساختارهایی که الان در نظام بین الملل وجود داره بیشتر رویکردهای سیاسی داره تا رویکردهای حقوقی.
بله.
این که دولتها به خصوص قدرتهای بزرگ میان قربانی تروریست رو بر اساس منافع ملی و بین‌المللی خودشون تعریف میکنند. بله ما ساختار داریم، قطعنامه های سازمان ملل رو داریم که از مجمع عمومی شورای امنیت و بسیاری کنوانسیون های بین‌المللی در این زمینه داریم، ولی این که قدرت های بزرگ میان با عنوان کسانی که حالا به اصطلاح سردمدار این قضیه هستند و شعار این قضیه رو سر میدن، میان استفاده ابزاری از این قضیه انجام میدن. یعنی این ساختارهای حقوقی که الان من دارم عرضی کنم خدمتتون هست، کنوانسیون ها هستند، به اصطلاح قطعنامه های سازمان ملل هست، حتی مجمع عمومی هست، یعنی پشتوانه حقوق بین الملل داره، ولی ضمانت اجرایی واقعی نداره، چون که دولت ها و مسائل سیاسی بر مسائل حقوقی متاسفانه غلبه داره.
بله و متاسفانه اقدام های تروریستی میتونه کل جوامع رو تحت تأثیر قرار بده و صلح پایدار رو به خطر بیندازه. قربان خیلی متشکرم که فرصتتون رو در اختیار برنامه رویداد ما قرار دادید.
لطف کردید. منم تشکر میکنم از شما. موفق و معید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با سید محمد رضا موسوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
و اما در این فرصت گفتگو میکنم با جناب آقای وحید شقاقی، عضو هیئت علمی و اقتصاددان. آقای شقاقی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم متعزت عالی و شنوندگان محترم برنامه تون در خدمتتون هستم.
جناب آقای شقاقی، فرصتی که من برای شما اختصاص دادم 5 دقیقه هست که در این 5 دقیقه میخواییم بپردازیم به این سوال: مهمترین راه مهار تورم در کشور ما چی میتونه باشه و همچنین چه برنامه ریزی و نقشهی برای مهار تورم لازمه؟
بله ببینید، تورم در اقتصاد ایران ریشه های مختلفی داره و چون فرصت محدوده من معتقد هستم که ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران برمیگرده به سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد ایران. به عبارتی ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شده کسری‌های بودجه افزایش پیدا کنه. وقتی کسری بودجه هم افزایش پیدا می‌کنه، دولت‌ها ناچار شدن دست دراز کنند به بانک مرکزی یا منابع بانک ها که کلهای پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی رو افزایش داده و از کانال رشد نقدینگی به تورم منجر شده. این یه ریشه تورمه. ریشه دوم هم برمیگرده به گسست بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد. به عبارتی این حجم نقدینگی ارتباطی با بخش پولی، با بخش واقعی اقتصاد که همون تولیده نداره و این هم عامل دومه. در دولت 13 هم تلاش شد که تورم مهار بشه و رشد نقدینگی مهار بشه، ولی ایراد بانک مرکزی و اشتباهی که بانک مرکزی مرتکب شد این بود که رفت سراغ سیاست‌های پولی و با تکیه بر سیاست‌های پولی انقباضی تلاش کرد که رشد نقدینگی رو کنترل کنه، در حالی که سیاست‌های مالی مقدم بر سیاست‌های پولی است. من چون فرصت محدود اشاره کنم، ببینید وقتی ناترازی‌های اقتصاد کلان وجود داره، مثل ناترازی بنزین، مثل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و دیگر ناترازی‌هایی که در کشور وجود داره، دولت‌ها ناچار می‌شند برای جلوگیری یا ممانعت از این ناترازی‌ها دنبال منابع باشند. این منابع یا دست دراز می‌کنند به شبکه بانکی یا بانک مرکزی. حالا آقای فرزین و بانک مرکزی دولت 13 از وسط حلقه شروع کرد، ولی این زنجیره تورم قبل از سیاست پولی انقباضی است. یعنی تا زمانی که ناترازی ها کنترل نشود و تا زمانی که گسست بخش واقعی با بخش پولی حل نشود، ما نمیتونیم تورم رو مهار کنیم. دولت 14 اگر امروز کابینه مشخص بشه، من توصیه‌ام اینه که برای مهار تورم یک نقشه راه مشخص با شناخت ریشه ها ترسیم بشه. آن کاری که در دولت 13 اتفاق افتاد، تا حدودی با سیاست های پولی انقباضی ما تونستیم رشد نقدینگی رو کنترل کنیم، ولی چون سیاست های مالی بر سیاست های پولی مقدم بودند، در همین ماه های اخیر من دیدم که بانک مرکزی ناچار شد که تسلیم بشه و دوباره شروع کنه به تزریق منابع به اقتصاد. ناچار هم بود. 2-3 ما این مسئله رو از وسط حلقه شروع کردیم. یادم یه بار زمان های مظاهری بود که خاتمه این شد که آقای مظاهری کنار گذاشته شد. آقای فرزین هم اگر این مسیر رو ادامه میداد، یا کنار گذاشته میشد یا تسلیم میشد، چون اون سلطه مالی حاکمه بر اقتصاد ایران. از این منظر در دولت 14 اگر ریشه یابی درستی که من اشاره کردم، باید از ناترازی های اقتصاد کلان شروع بشه، تا زمانی که ما نتونیم ناترازی ها رو مهار کنیم، این ناترازی ها به کسری بودجه اضافه میکنه، از کانال کسری بودجه تحمیل میشه به شبکه بانکی کشور و ماحصلش میشه رشد نقدینگی. یکی همون گسست بخش واقعی از بخش پولیه. میخوام بگم این نقدینگی به بخش تولید هم وارد نمیشه، عملا عرضه اقتصاد افزایش پیدا نمیکنه. این نقدینگی هم که وجود داره عمدتا از بازارهای غیر مولد عملا به این سمت هدایت میشه. در مجموع مهار تورم یه برنامه، یه نقشه راه مشخص میخواد بر پایه سیاست‌های مالی و اصلاح سیاست‌های مالی، اصلاح بخش واقعی اقتصاد در کنار اصلاح سیاست‌های پولی. صرفاً با تکیه بر سیاست‌های پولی انقباضی در میان مدت و بلند مدت امکان مهار تورم به صورت پایدار وجود ندارد. اگر ابهامی هست یا سوالی بفرمایید من اشاره کنم.
خیلی متشکرم، خیلی واضح شما توضیح دادید، بسیار خوب، زنده باشید. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
خدا نگهدار شما. خواهش میکنم.
گفتگو کردم با وحید شقاقی، عضو هیئت علمی و اقتصاددان. رادیو گفتگو رو میشنوید و قراره که با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 13. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده ادوار مجلس. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز آرزوی قبولی عزاداری ها، مخصوصا هموطنانی که در پیاده روی عظیم اربعین حضور دارن و التماس دعا داریم.
زنده باشید. خانم دکتر، کشف حجاب رضاخانی چگونه باعث سلب حقوق گسترده زنان گشته و همچنین اهانت روشنفکران غرب زده چگونه باعث آسیب رسوندن به این موضوع شده و چگونه ما باید این مسئله رو بهش بپردازیم؟ گفتگو می‌کنم با شما، بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. در حوزه و مقوله پوشش که نمادی از فرهنگ هر ملت میتونه باشه و در ایران بالاخره پوشش به نوعی نماد فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی هست. خب ما بازخوانی تاریخ در این مورد و در این حوزه گویای بسیار از وقایع تلخی هست که برای جامعه زنان ما و خانواده ها اتفاق افتاده و در دوره رضاخان با اون روش دیکتاتوری خب متاسفانه حجاب ها و چادر ها از سر زنان اصیل ایرانی کشیده شد و بی احترامی و اهانت به حجاب اون زمان که به هر حال در واقع یک حجاب سنتی و پوششی بود که برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بود، به نوعی یک اهانت به زن مسلمان ایرانی و اهانت به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بود. اونقدر این عرصه تنگ شد بر زنان مسلمان ایرانی و در واقع زنانی که از نسلها این ودیعه رو و این میراث رو در واقع حفظ کرده بودن که زنان ایرانی در اون بره از تاریخ مجبور به خانه نشینی شدند و حتی برای امور ضروری و روزمره خودشون از خانه ها بیرون نیومدن. برخی از این زنان سالها در خانه خود رو حبس کردن تا مبادا با خروجشون از خانه این بی‌حرمتی و بی‌احترامی نسبت به پوشش ها و حجاب اونها اتفاق بیفته. که البته این واقعه گویای ابعادی متعدد هست، از ابعاد مختلف میتوان به این موضوع نگاه کرد. یک استبداد رضاخانی که در این واقعه یعنی کشف حجاب و اون واقعه گوهر شد که شهادت رسانده تعدادی زیادی از هموطنانمون بود که معترض بودن به کشف حجاب اجباری.
خانم دکتر یک دقیقه دیگه فرصت دارید.
از طرفی نگاه به این قضیه که زن مسلمان ایرانی چقدر نسبت به پوشش خود و به فرهنگ خود احترام میگذاره و اعتقاد و باور داره، این ابعاد موضوعاتی از ابعاد دیگری حالا فرصت نیست اون بپردازیم. نیاز هست که بازخوانی بشه تاریخ و بازگو بشه برای دختران ما، برای نسل جدید، و اونها مطلع بشن نسبت به این که مادران اونها چقدر با اعتقاد راسخ دیانت کردن و حفظ کردن این ودیعه تاریخی میراث فرهنگی خود رو، میراثی که ملی بود و در واقع هست و همچنان زنان عفیفه ایرانی در واقع نسبت به پوشش و در واقع حجاب خود این تعصب و این اعتقاد و باور رو دارند.
خیلی ممنون خانم دکتر که در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشین، بزرگوارید.
به خدای ممنون میسپارمتون.
ممنونم.
خواهش میکنم. گفتگوی آخری ما با خانم دکتر زهره الهیان بود، نماینده ادوار مجلس. خیلی ممنون از شما مخاطبان محترمی که برنامه رویداد امروز را از رادیو گفتگو شنیدید.